بسم الله الرحمن الرحیم.
در زمینه تحول دینی مردم سخن می گفتیم و توضیح می دادیم که قرآن بر اساس سیر طبیعی نزول سوره ها مسیری رو طی کرد که تا الان ما 6 گامش رو عرض کردیم، از معرفی رب تا در نهایت معرفی جامع برنامه به طور اجمال که در جلسه گذشته عرض شد. خدای متعال می‌فرمایند اگر به دنبال رستگاری هستید، رستگاری از تزکیه عبور می‌کند، شروع می‌شود و با ذکر رب و اقامه نماز به نتیجه می‌رسد. امروز با اجازتون گام دیگه‌ای رو عرض خواهم کرد و اون مسئله عوامل و تسهیل و زمینه‌های تسهیل یا دشواری رفتن به سمت برنامه است. یکی از مسائل بسیار بسیار دقیق که در سیر نزول مورد توجه قرار گرفتد این بودد که ما الان یه برنامه گفتیم، اما اینگونه نیست که مردم نسبت به این برنامه یکسان اشتیاق نشان بدهند. حتی اگر تا اینجای کار با برنامه تربیتی قرآن و پیغمبر همراهی کرده باشند، یه عواملی پیش میاد و موجب میشود افرادی کاملاً شوق به برنامه پیدا بکنن و در مرحله اقدام و عمل همراهی بکنن، و عواملی باعث می شود که افراد در برابر برنامه بایستند و حتی برنامه معارض رو، یعنی برنامه ضد دین رو، به موقع اجرا بگذارن. این هم خودش یه مسئله است که باید حل بشه، باید بهش توجه بشن. در سیر نزول بعد از سوره اعلا که 8 سوره ای بود که بر پیغمبر عزیز ما نازل شد، سوره لیل نازل می شود. سوره لیل 9 سوره است در ترتیب نزول. در این سوره خدای متعال با سوگندهایی که بحث رو شروع می‌فرمایند توضیح می‌فرمایند که مردم اصولاً 2 دسته هستند. تلاش‌هاشون در 2 مقصد و به سمت 2 مقصد هست. بعضی‌ها به سمت سعادت هست و بعضی‌ها به سمت شقاوت، و این علت دارد. این که مردم 2 دسته هستند یک امر غیر اختیاری نیست، امریست که بله پروردگار درش دخالت کرده، اما این دخالت ناشی از نوع رفتاریست که خود افراد داشتن. افراد یه رفتاری داشتن، این رفتار موجب شدد که یک تغییر در شخصیت، یه تحول در شخصیت اتفاق بیفتد که بعضیا توفیق پیدا بکنن، بعضیا گرفتار خذلان بشوند. و این بی حساب نیست، بی حکمت نیست، بی قاعده نیست. اینکه بعضیا احساس میکنن که میل به دینشون خیلی زیاده، بعضی از افراد هر جایی که پیام‌های دین باشد، فهم دین و برای اقدامات دینی تلاشی صورت می‌گیرد، با علاقه و اشتیاق به اون سمت میرن، و بعضی‌ها کاملاً در مسیری هستند که رفتار ضد دینی از خودشون نشون میدن. اینها بی دلیل نیست. این رو در سوره لیل توضیح دادند. آیاتی رو که انتخاب کردم محضرتون، آیات اول تا 11 از این سوره است. و اللیل اذا یغشا، سوگند به شب هنگامی که میپوشاند و نهار اذا تجلا، سوگند به روز هنگامی که بعد از تاریکی ظهور پیدا میکند. من کلمات رو ترجمه ای میکنم که همراه با تفسیرش باشد که خیلی وقتمون گرفته نشد. و ما خلق الذکر والانثی، یعنی اون خدای بزرگی، چون به جای من ما به کار رفتد میگن دلیل عظمته. و ما خلق الذکر والانثی، اون خدای بزرگ و سنت بزرگی که انسانها رو به دو دسته یا موجودات رو به دو دسته نر و ماده خلق کرد. ان سعیکم لشتا، تلاش های هدفدار شما دو دسته هستند، متفاوت هستند. بعد از این سوگندها که کاملا معنادار هست، یعنی ملاحظه فرمودید سوگند خودش دو جانبه است، روز در برابر شب، زن در برابر مرد، دو دسته کرده سوگندهای معنادار، می‌فرماید رفتار شما هم دو گونه است. همچنانی که در خلقت دو گونه خلقت داریم، رفتارها هم دو گونه است. ان سعیکم لشتا، او وقت چه چیزی باعث می شود که برخی ها تلاش هاشون تلاش های به سمت دین باشد؟ می فهمد اینا سه تا ویژگی دارن. فاما من اعطا، اولین ویژگیش این است که اینها باید اهل دهش باشند، بخیل نباشند، کریم باشند، جود داشته باشند، سخاوت داشته باشند. اگر کسانی اهل جود بودند، اهل دهش بودند، دست گشاده داشتند و تقا، در رابطه با ضابطه در ابتدای نزول قرآن وقتی میخواد یلگی و رهایی رو در برابر ضابطه پذیری ازش سخن بگرد، واژه تقوا به کار میرود. مثلا در سوره علق که اولین سوره ایست که بر پیغمبر اکرم نازل شد، اونجا وقتی میخواد فاصله بین پیغمبر و معاندین نسبت به ایشون رو توضیح بده، میفرماید او امره به تقوا، پیغمبر دعوت میکرد مردم رو که متقی باشید. یه پیامی هم دارد که در حتی جامعه منحط هم میشود امر به معروف کرد، و امر به معروف اونجا از نوع این است که بابا در زندگیتون ضابطه حاکم کنید. تقوا در اینجا معنای ضابطه پذیریه، انسان باید در چارچوب ضابطه رفتار بکند، یله و رها نباشد. اینجا هم می‌فرماید کسی که اهل ضابطه باشد، زندگیش قاعده داشته باشد، باری به هر جهت نباشد، دنبال نفسش نباشد، دنبال لذت‌های کور نباشد، از یه قاعده ای تبعیت بکنه. اما من اعطا و تقا و صدق بالحسنا، باز از نظر عقلی امور بدیهی عقلی رو تأیید بکند. اگه یه امر بدیهی عقلی این باشد که مثلا رسیدگی به دیگران امر پسندیده است، نیکوست، صادق بودن نیکوست، ستم نکردن نیکوست، عقل ما مستقلات زیادی دارد، دریافت‌های بدیهی ما کم نیستند. شما در حوزه عقل عملی با همین مسئله حسن عدل و قبح ظلم بسیاری از مصادیق رو میتونید لیست بفرمایید. انسان‌ها اینگونه نیست که قبل از دین، قبل از شریعت هیچ درکی از بدی و نیکی نداشته باشن، یه درک دارن. انسان‌هایی که در برابر این درک‌های بدیهی
موضع منفی نگیرن، نیکویی ها رو تصدیق بکنن. آقا خوب است انسان ها با هم همدل باشن،
بله
خوب است اونهایی که دارا هستن به این طبقات ضعیف، به این بیماران، به این افتادگان رسیدگی کنن،
بله
خوب است برخورداران استکبار بر ضعفا نبرزن،
بله
ببینی اینا لازم نیست دین در موردش داوری بکنه، هر انسانی به ما هو انسان در موردش قضاوت دارد قبل از دین. میگد کسی میتواند به سمت دین بیاد که این ویژگی ها رو داشته باشد، خودش فی حد نفسه عاطفه اش برای دستگیری از دیگران به جوش بیاد، اهل دهش باشد، بیماران، افتادگان، اینا رو کمک کند، تو زندگیش ضابطه عقلی رو، تقوای عقلی رو پذیرفته باشد، در زندگیش اگر نیکویی ها رو میبیند پذیرفته باشد و تصدیق بکند. اگر کسی اینگونه بود، اون وقت من خدا در شخصیت او تغییری ایجاد میکنم. فسنوی سروهو للیوس را تیسیر یعنی آسانسازی، یعنی کسی که این سه اقدام رو بکند من او رو یک آمادگی و یک شیب خاصی برای حرکت به سمت یسرا میدهم. حالا یسرا یعنی چه؟ یسرا یعنی آسانی، آسان می سازم برای اینکه شیب زندگیش به سمت آسانی باشه. در معنای یسرا آقایون مفسرین گفتن طریقه یسرا یعنی راه، شریعت یسرا، یا نه خانه یسرا یعنی بهشت که کانون آسانی ها و لذت ها و بهره هاست. هر یک از اینها باشد، هر یک از اینها باشد، خداوند می‌فرماید من تحولی در شخصیتش ایجاد می‌کنم، کسی که این سه شرط رو داشته باشد. اما در برابر و اما من بخل، اگه کسی اهل بخل بود، دستش آنجایی که باید خرج بکند خرج نکند، آبرو دارد، آبروش رو اونجایی که باید خرج بکند خرج نکنه. من میتونم مثلا یک کسی بدهکار است، از طلبکارش آبرویی دارم، برم خرج کنم، بگم که آقا به خاطر من یک ماه دیگه بهش فرصت بده، مستأجر است، فرصتی بهش بده. بیمار است، میتونم برم براش مالی جمع کنم. اعطا در برابر بخل، این دوتا دو مدل رفتار است در مجموعه اینها. مسئله صرفا مالی نیست. انسانهایی که قدرتی دارن، آبرویی دارن، وجاهتی دارن، اعتباری دارن، همه اینها مجموعه های برخوردارن. این برخوردارها گاهی این برخورداریشون رو برای رفع مشکلات مردم هزینه می کنن و گاهی هزینه نمی کنن. خداوند می فرماید من در آغاز اقدام عملی برای اجرای برنامه دارم نگاهتون می کنم. شما قبل از برنامه ای که بناست در سایه تحول دینی بهش برسید، خودتون چه کاره اید؟ شخصیتتون چه کار است؟ چگونه است؟ اگر اهل بخل باشن، اگر اهل استغنا باشن، یعنی طلب کنن بی‌نیازی را، حالا به تعبیر آقایون مفسر از طریق مال، یا احساس بی‌نیازی بکنن بر اساس تفسیری که ما در سوره علق عرض کردیم ان الانسان لا یطغى ان رآه استغنا، یعنی بر اساس حس بی‌نیازی از صاحب نعمت و رحمانیت او. کسانی که اینگونه باشن به طور طبیعی چارچوب پذیرم نیستن، طلب مال یا استغنای از رب سرکشی رو به دنبال دارد. و کذب بالحسنا، از نظر خودشیفتگی ها، از نظر خیال زدگیش کارش به جایی میرسد که نیکوکاری را زشت بداند، بد بداند، قبول نداشته باشد. آقا مغازه داره، میان ازش جنس رو سوال میکنن، مثلا این میوه چطوره؟ میگه درجه اعلا، شیرینیش در اوج، مثل نبات. حالا خودش هم میتوند این نیست. بعد بهش میگیم بابا این کار چیه؟ این که درست نیست سر هم نوع خودت کلاه بذاری. میگه تو زرنگ نیستی، تو نمیتونی بازاری باشی. این تکذیب حسناست. کسی که این روحیه رو داشته باشد، رفتار به سمت دینش حتما دچار مشکل میشود، چون این مسئله عقلی است، بدیهی است، قابل فهم برای همه است. یه بزرگی نصیحت میکرد اوائل ماه مبارک رمضان مردم شهرش رو که مراقب باشید این مشتری ها سرتون کلاه نذارن. یکی از این بازاری ها گفتش که آقا رو بابا اینایی که میان مشتری های ما این منطقه هستن، اینا از روستاها میان، ما یک کیلو رو با سه ربع کیلو براشون بهشون قالب میکنیم، جنس مثلا بد رو بهشون قالب میکنیم. بعد این رو به گوش آقا رساندن، گفتش همینه که میگم سرتون کلاه نذاره، سادگی اونها سر شما کلاه نذارد که فریب بدید و خیال میکنید دارید اون رو فریب میدید در حالی که دارید خودتون فریب میخورید. اینایی که اینطور باشن حرکتشون به سمت دین تضعیف میشه. خب میفهمید فسن و یسرهو لل اسرا، این جریان ضد دین رو با تعبیر اسرا ازش یاد میکند. اسر یعنی سختی دیگه، طریقه سخت، مذهب سخت، نتیجه سخت یعنی جهنم. همه اینا رو باز مفسرین فرمودن. بر اساس اون چیزی که ما الان از برنامه تحول دینی استفاده میکنیم، عرضم به حضور شما، یکیش این است که از نظر تربیتی خدای متعال رفتن به سمت دین رو بی‌ضابطه قرار نداده است. این که نسخه دست همه است، دیدید مثلا میگن آقا اگه شما روزی 20 دقیقه قدم بزنید مثلا گرفتار قند خون نمیشوید، این نسخه خیلی روشنه، اما چند درصد به همین عمل میکنن؟ یه انگیزه میخواد، یه ساده شدن مسئله براش میخواد. خداوند میفرماید حرکت به سمت دین رو من باید تسهیل بکنم، و من وقتی تسهیل میکنم که افراد دریافتهای قبلیشون رو، دریافتهای بدیهیشون رو، دریافتهای انسانیشون رو سرکوب نکرده باشن. خدمت حضرت آیت الله العظمای بهجت استاد ما، گاهی سوال میشد، گاهی سوال میکردیم، میخواهیم بیشتر بدانیم. ایشون میفرمودند خب اون روایت رو که کسی که به آنچه که میداند به دانستهاتون عمل کنید، جملهشون این بود، به دانستهاتون عمل کنید، به دانستهاتون عمل کنید بیشتر خواهید دانشت، استاد هم بهت خواهد رسید. حجم دانسته های شما کم نیست، اما بهش عمل نمی کنید. اگه عمل بکنید بخش های دیگه بهتون خواهد رسید. ما هنگامی از هدایت های دینی بهره خواهیم برد که در آغاز مردم دانسته های درونی، وجدانی، فطری و بدیهی خودشون رو بهش عمل کنن. بنابراین دوستان عنایت بفرماین، وقتی دنبال تحول فردیم، خودمون یا دیگران و جامعه ایم، باید یک سنجه بذاریم ببینیم چقدر میتونیم تو این جامعه حس خدمتگذاری به مردم رو ترویج کنیم، چقدر میتوانیم نیکویی ها یا به تعبیر امروزی فرهنگ عمومی رو، یعنی آن چیزی که شایسته عموم انسانی است، نه دینی، نه از منظر دین، چگونه میتوانیم اینها رو ترویج کنیم و چه مقیاسی، چه مقداری مردم دارن بهش عمل میکنن. به میزانی که مردم از این نظر رشد بکنند، در پذیرش دین و همراهی با دین توفیق پیدا میکنند. ملاحظه فرمودید اون آیه رو که راجع به یهود و نصاراست، وقتی میفرماید که اقربه، میگه دشمنترین مؤمنین یهودیان و مشرکانه، و اما نزدیکترین ها به مؤمنین مسیحیان، لأن منهم قسیسین و رهبانا، چون اینا اهل سیر و سلوکن، اهل تزکیه نفسن، کسانی که این آمادگی روحی رو داشته باشن نسبت به دین دلشون نرمتره. اصلا تصور نفرمایید که اگر ما این سنجه رو نادیده بگیریم، دعوت کردن مردم به سمت دین و تحول دادن مردم به راحتی و به آسانی صورت بگیره. جالب توجه در اینجا این است که خداوند از واژه یسرا و عسرا استفاده کرده، که این در بحث تربیتی، کارهای تربیتی ماها خیلی میتوند مفید باشد. توجه به این نکته، دین رو سخت نشان ندهیم، و دین سخت نیست. دین نیامده است که برای مردم رنجش به بار بیاورد، عسر به بار بیاورد. یرید الله بکم الیسر ولا یرید بکم العسر. یکی از علل انگیزش مردم، علل روانی انگیزش مردم همین است که بدانند دین آمده است تا گره اینها رو باز کند، کار رو براشون ساده بکند. اگر تکلیفی دارد، اگر برنامه ای دارد، مثل برنامه تغذیه است برای سلامتی، مثل برنامه ورزش است برای سلامتی، ریاضت های دین، ریاضت هایی بدون انگیزه نیست، ریاضت هایی است که هدف دارد و هدفش هم آسان سازی هاست. ان مع العسر یسرا، یعنی اگر شما رو وارد یک برنامه سنگین ریاضت میکند، میخواهد به دنبالش یا همراهش یا از دلش آسانی متولد بشود. مدل تربیت دینی اینه. همیشه باید ما و شما مردم رو امیدوار بکنیم به یک واقعیت، نه توهم، و اون واقعیت آسان شدن امور است. ملاحظه می فرمایین در قرآن از این دست آیه کم نیست. مثلا من اعرض عن ذکری فان له معیشتا ضنکا و نحشره یوم القیامه اعما. می فرماید انسان در کنار آسایشش آرامش هم لازم دارد. کافی نیست انسان خانه‌اش خوب باشد، همسرش رو داشته باشد، فرزندان رو داشته باشد، ثروت رو داشته باشد، جاه رو داشته باشد، باید اینها آرامش به او بدهند و هنگامی اینها بهش آرامش میدهند که به برنامه های دین عمل بکند و الا صاحب ثروت میشود، ثروت و بال جانش میشود، چون درست بلد نیست جمع کند، یا درست جمع نمی کند، یا درست نگه نمی دارد، یا درست خرج نمی کند. از هر یک از اینها براش درد سر درست می شود. فرزند با مال حرام بزرگ می کند، جوان بزرگ نشده، اول کسی که بهش لگد می زند به همین پدر و همین مادره، کفور و ناسپاس نسبت بهشون عمل می آد. بچه یه اینا نیست، چون مال اینا نیست، صرفاً فرزند اون نیست که شما متولدش کردی. تغذیه سهمی رو دارد ایفا می کند، شارک هم فل اموال ول انفس می شود دیگه، ول اولاد می شود، که این مشارکت شیطان اینجا خودش رو نشون می دهد. سر پدر و مادر رو زمین می زارد، آبرو و وجاهت اجتماعیشون رو می برد. دین آمده از تا زندگی ما رو آسان کند. دوستان، سروران، در سیر تحول به شدت باید این مسئله توفیق و خذلان مورد توجه باشد، یک. و ثانیاً این که هدف و برنامه دینی کجا رو مورد توجه قرار دادد، برای آسانسازی زندگی است. نسل مبارک می‌خواهید، به دین عمل کنید. خانواده پاک میخواهید، بدین عمل کنید. حیات طیبه میخواهید، بدین عمل کنید. آرامش در کنار آسایش میخواهید، بدین عمل کنید. ما در هر گزاره ای از دین که پشت به خدا کردیم، همونجا هم ضربه خوردیم. یه تعبیری دارن مقام معظم رهبری، میفرمایند که ما هر جا مطابق دین عمل کردیم ضرر ندیدیم، ضرر در جایی بود که ما مسیر و روشمون به گونه دیگه ای بودد. یرید الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. لذاست در همین آغاز برای اینکه انگیزه آدمها، انگیزه مردم در رفتار انسانیشون و عمل کردن به داشته ها و دانسته هاشون بالا برود، میفرماید که اگر این گونه عمل بکنید به یسر میرسید و من شخصیتتون رو طوری تغییر میدم که شیبش به سمت یسر آسانی باشد، آخرش بهش. سلسله ای از یسرها رو میشه ردیف کرد. و اگر به عکس عمل کنید، من طوری شخصیت شما رو تغییر میدم که میلش به سمت ضد دین باشد. دیدید بعضی آدم نمیدونه چرا این بچه اینقدر ضد دینه، چرا اینقدر علاقه و شیفته گناهه. بعضی هستن شیفته گناه می شود. این شیفتگی بیدلیل نیست. بگردیم تو رفتارهای بدیهی فطری انسانیشون ببینیم چی هم، و اونها رو باید تغییر بدیم. ما به عنوان مسئولین تربیت وظیفمون هست که در این زمینه ها تدبیر بکنیم و با شناخت روحیات مردم قبل از اینکه وارد عرصه دین و مباحث دینی بشیم، این مسائل انسانی و بدیهی و فطری رو در اینها اصلاح کنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.